أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. توفيق داشتیم پیرامون بحث حیا در این چند شب صحبت می کردیم، رسیدیم به آثار حیا که حیا چه آثاری داره یا حیا اثر چه چیزی هست. یک دسته روایاتی داریم، متعددم هست، که می فرماد حیا از آثار ایمان شخصه. شب گذشته روایتی رو داشتیم که حیا رو می فرمود اثر عقله، هرچه عقل انسان بیشتر باشه حیا او زیادتره. الان روایاتی رو میخوام بخونیم که میفرماد حیا اثر ایمانه، هرچه ایمان قویتر حیا بیشتر. نتیجه این روایت ها این میشه که یک ارتباطی رو شما بین عقل و ایمان متوجه میشید، همون رابطه ای که بین دعایه 22 سوره انفال و 55 همون سوره انفاله. وقتی نگاه میکنید، گفتم آیاتی داریم بازم مشابهشو خوندم، از سوره مؤمنون خوندم، حالا از سوره انفال گفت بدترین جنبنده اون جنبنده ایست که تعقل نمیکنه. یه بار دیگه فرمود بدترین جنبنده رو کره زمین کسیست که ایمان نمیاره و کافره. میفهمیم کافر همون کسیست که عقلشو به کار نمیاندازه، و اگر انسان عقلشو به کار بیاندازه میرسه به نتیجه ایمان. دیشب سه نفر از لهستان اومده بودن، داشتن تحقیق میکردن راجع به اسلام، مسیحی بودن. یک ساعتی باشون صحبت کردیم، یکی از حرفایی که باشون داشتم برای اینکه اینا رو به فکرشون بیندازم گفتم اسلام یه دین عقلانیه. اگه اجازه بدی من استدلال میکنم با دلیل ثابت کنم خدا یکی بیشتر نیست. آیه که نمیخوام بخونم براش، اون قرآنه که قبول نداره که، میگم با دلیل عقلی این رو میگم. و شما اگر ثابت کردی خدا ستاست من مسیحی میشم. چند بارم یه حرفای تکرار کردم، خب رفت تو فکر و جمله صحبته که میکرد میگفت ما فهمیدیم که اسلام و شما روحانیون ما رو میگفت که خیلی رو عقل حرف میزنید، دینتون رو با عقل اثبات میکنید. گفتم بله همینطور. گفت ما میگیم که همون چیزی که تو فطرت انسان تو الهام میشد بهمون و هرچی به فکرمون رسید. گفتم این نمیشه، اصلا تفاوت بین حق و باطل با عقل فهمیده میشه. و از امتیازات حق اینه که پشتوانه دلیل داره، باطل هیچوقت پشتوانه دلیل نداره. خب اون پشتوانه دلیل که برای حقه کی اینو میفهمه؟ عقل انسان. مشکل. عقل انسانه که میفهمه که این دلیل برای این حقه.
سلام علیکم.
همچنین گفتم که حق یکی بیشتر نیست، و اگر حق چند تا بود انسان احتمال میداد که الان که حق رو فهمیده شاید اونور کره زمین هم یک کسی یه حق دیگه رو فهمیده باشه، اما این طوری که نیست که. گفتم مثلا مثال زدم، گفتم الان یا شب یا روزه دیگه، حق دوتا که نیست که، حق یکیه. خدا یا یکیست یا دوتا یا سه تا یا اصلا خدا نیست، یک کدومش حقه؟ همه اینا را یا دوتا شو نمیتونه بگه حق. نمیشه بگه هم یه دونه حقه هم دوتا حقه، این که نمیشه. واقعیت همیشه یکیه. بنابراین اگه من با دلیل عقلی ثابت کردم خدا یکیه، دیگه امکان نداره دوتا، ستا، پنجتا، دهتا، هر چی میخواد بشه، همه اینا دیگه رد میشه. عقل همه اونا رو رد میکنه دیگه. خلاصه یک ساعتی باشون حرف زدیم، خیلی نرم شدن و صحبت هایی میکردن که مایل بودن باز تحقیق بکنن. اما اینه دین اسلام، اینه ما هم افتخار میکنیم که همیشه پشوانه دلیل عقلی داریم و کسی هم نمیتونه رد بکنه. این یه چیز خیلی ساده ایست. بهش گفتم من 10 دقیقه بیشتر معطل نمیشم، ثابت میکنم با 10 دقیقه ساعت بگی، تو 10 دقیقه ثابت میکنم خدا یکی بیشتر نیست، مثلا زیاد معطل نمیشه. منتها هر کسی با بیان خودش، اون کسی که درس نخونده است و با بیان ساده برش میگیم، اما اون کسی که درس خونده است و جور دیگه صحبت میکنیم، و اگر اصطلاحات فلسفی بلد باشه میندازمش تو اصطلاحات فلسفی. هر کسی به اندازه درک خودش باید بتونه اینها رو بیان بکنه. حالا تو صحبت خودمون میخوام اینو عرض بکنم، حیا منشأش عقل. یه بارم گفته شده منشأ حیای انسان ایمانه. میفهمیم پس ایمان و عقل یک ارتباطی با هم داره. حالا روایات عقل رو الان دیگه نمیخوام بخونم، روایات ایمان رو که نخوندیم، 3-4 تاشو میخونم، اما روایات من خیلی بود تو این زمینه، چند تاشو خدمتتون میخونم. فرماد امام هفتم علیه السلام: الحیاء من الایمان، حیا از ایمان گرفته شده، و الایمان فی الجنه، کسی هم که ایمان داره جاش در بهشته، و البزاء من الجفا، بزا ب و دالزال، بذا هم به معنای فحشه هم به معنای گفتار زشته، کسی که حرف زشت میزنه که مصداق درشتش همون فحشه. فرماد فحاشی، ناسزاگویی، این از جفاست، منشأش اینه که انسان داره ستم میکنه. حالا به کی؟ قرآن می‌فرماد و ما ظلمه و ما ظلم الله و ما یظلمون الله، یه تعبیرای مختلف داره. اینها هیچ وقت ظلم به خدا نمیتونن بکنن، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این که اینجا حالا می‌فرماد فحاشی از جفاست، جفا رو میشد بگیم جفا به خود، میشدم گفت جفا به دیگران. کسی که فحش میده دا هم داره حق دیگرانو از بین میبره، ظلم به دیگران میکنه، اذیت میکنه، هم ستم به خودش دارد میکنه، خودشو داره محروم میکنه. والجفاء فی النار، کسی هم که اهل جفاء جاش در آتشه. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: ان الحیاء والعفاف والعی من الایمان. حضرت می فرمان سه چیز، یکی حیا، یکی هم عفاف که گفتیم اینا با هم فرق میکنه. حیا اینه که انسان دنبال برطرف کردن نقص و عیب از نفسشه، عفاف اینه که میل نفس به بدی رو در وجود خودش از بین میبره. وقتی نفسش تمایل به گناه داره، به بدی و زشتی داره، این میلش رو منصرف میکنه، تو سر میلش میزنه و کارش میکنه که کم کم دیگه این میل اصلا در وجودش نباشه. فرماد حیا و عفاف. سوم ای عین و یا مشدده، به معنای درموندگی، ناتوانی، درموندن. منتها حضرت بلا فاصله میگن این درموندنی که میگن یکیش خوبه یکیش بده. بلا فاصله تو پرانتز ما میگیم، اما تو روایت دیگه حضرت پرانتز نگفتن. نه من دارم میگم که اول حضرت فهم ولعی، بلا فاصله میگن ایل لسان لا ایل قلب. فرمان این که دارم میگم درموندگی، ناتوانی، مزون ناتوانی زبانه، یعنی زبان قفل داشته باشه، دروازه داشته باشه. ما تو فارسی میگیم زبون بسته، البته زبون بسته خوب نیست، حالا این تعبیرم یه موقعی جلو پدرمون یه کسی مادرشو میگفت، مادر پیرش بود، منم اونجا بودم، وقت به پدر ما میگفت ایشون زبون بسته دیگه نمیتونه کاری بکنه، خیلی پیر بود، 80-90 سالش بود. بلاسه پدر ما گفتن چرا گفتی زبون بسته؟ زبون بسته تعبیر به حیواناته، این توهین به مادر گفتی. و بلاسه جلوشو گرفتن که حالا این فکر میگه زبون بسته میخواد ترحم بکنه به مادرش، میگه زبون بسته. گفتن نگو زبون بسته، این تعبیر زشتی سری میکنه. حالا اینجا بستن زبان که حضرت میگن، منظور بستن زبان از سخن ناسزا. انسان حرف زشت نزنه، دنبالش میفرمان لا ایل قلب. عاجز بودن فکر منظورم نیست، فکر انسان اونجا باید باز باشه، حقایق رو برد بفهمه، اون نه. پس دو نوع درموندگی داریم، یکی این که زبان رو عاجزش بکنم از سخن بیجا و حرف بیجا نزنه، اینو میگیم درموندگی زبان. یکی هم درموندگی دل هست که اونو حضرت میگن نه، قلب انسان باید روشن باشه و باز باشه. خب برگردیم سر تعبیر، اینا رو معنا کردیم که ترجمه روایت رو ببینید چیه. فرمودن سه چیز است، یکی حیا، یکی عفاف، یکی هم مراقبت از زبان. منتها مراقبت تو عبارت حدیث دیگه نیست، من دیگه توضیحش رو دادم. این سه چیز رو میفرمان من الایمان والفحش والبزا و سلاطه. مقابل این سه چیز حضرت بیان میکنن، مقابل حیا فحاشی میگن، آدم بی حیا فحاش فحش میکنه. میفرمان یکی فحشه، یکی هم ول بزا. مقابل عفاف حضرت بزا رو دور میارن که همون زشت گفتاری است. یکی هم و سلاطه، سلاطه تو فارسی سلیته میگیم و نمیدونیم معنیش چیه، از شاید این هم تعبیر عربیه، از کلمه سلطانه، اما تعبیر عربی سلاطه است. سلاطه فکر کنم بهترین ترجمه فارسیش دریدگیه. تو فارسی چیزی که میگیم دریدگی، گستاخی، پررویی. منطقه این که حالا از کلمه سلطانه یعنی با حرفای زش مسلط به طرف مقابلش میشه. ما تو فارسی میگیم سوارش میشه، نه سوار جسمی ها که رو دوشش سوار بشه، ده سوار شدن، سوار شدن بر به معنی تسلطه. یه کلمه سلطان و تسلطه، منطقه مفهوم زشتی داره. مفهومش همینه که با سخنان ناجور، با تندی و فحاشی و زدن و اینجا گستاخی، ما میگیم گستاخی، پررویی، دریدگی، اینا را حضرت میفرمان من نفاق. اینا نتیجه اینه که شخص مؤمن نیست، نفاق داره. یعنی اگه تو ظاهرش مؤمنه اما در واقع ایمان نداره. چون در واقع ایمان نداره اینه، تو کوچه که میاد مردم نگاهش میکنن خیلی قیافه قشنگ و خوب و خیلی آرام، تو خونه که میره گستاخه، حرف زشت میزنه. حضرت میگه اینا نتیجه نفاقه. دو رو داره، روی خوبش و جلو مردم، خوب جلو خودشو میگیره تا یه وجهه خوبی برای خودش درست بکنه، اما تو منزل که میاد نه دیگه، اونجا ترس از آبرو نداره و به راحتی داد و فریاد و تندی میکنه. الحیاء تمام الکرم. دیگه من بحث ایمانو رها میکنم، گفتم خیلی روایت دیم داریم، اما چند تا مطلب دیم میخوام عرض بکنم چون امشب شب آخر عرایزم هست. امیر المومنین علیه السلام میفرمان حیا تمام الکرمه، یعنی انسانی که کرامت نفسانی داره، ما تو فارس میگیم کریمه، تمامیت کرم او به واسطه حیا به وجود میاد. الحیاء قرین العفاف، آدم با حیا همیشه عفت داره، یعنی این از هم جدا نمیشه. نمیشه کسی حیا داشته باشه اما بی عفت باشه، یا عفت داشته باشه بی حیا باشه، نمیشه. تا دیدید یه خانمی پوشش مناسب داره، عفت داره، بفهمید حیاش هم درست. به عکسش تا میدید نامناسب است و قیافه‌های کذایی بی عفتی داره، بدونید بی حیاست. و اینا همسایه همه، کنار همه. الحیاء خلق مرضیون، حیا اخلاق پسندیده ایست. تا میگیم مرضی، راضی کیه؟ خدا. ببینید ما تو آیه آخر سوره فجر میگیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویتا مرویه. نفس انسان یه بار راضیه میشه، یه بار مرضیه میشه. راضیه اینه که راضیه به قضا الهی است، یعنی خدای متعال مقدرات که تو این دنیا کرده سه همه رو میپسنده، خوشنوده. مرضیه یعنی خداوند از او راضی است، خدا راضی است و این انسان شده پسندیده شده. سلام علیکم. حالا مقام راضیه بالاتر است یا مرضیه؟ مرضیه بالاتره. خدا از ما خوشنود باشه، این خیلی بالاتر از اینه که ما از خدا خوشنود باشیم. ما دلمون بخواد خدمت امام زمان برسیم یا آقا دلشون بخواد ما خدمتشون برسیم، خیلی با هم فرق میکنه. ما دوست داریم بهش بریم یا بهش مشتاق ما باشه، اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. و کسی که نفس مطمئن پیدا بکنه، تو این آیه شریفه هم تو با کنایه داره میگه که این هم راضیه هست هم مرضیه. تو زیارت امین الله هم یه اشاراتی به این نکته ها هست، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. اونجا هم میگین همین هست که خدای نفس ما رو راضی به قضای خودت بگردن. وقتی یک تقدیر میکنی برای ما، اندازگیری در رزقمون، اندازگیری در سلامتی بدنمون، اندازگیری در توفیقات، مثلا راضی باشه به تقدیرات الهی، خوشنود باشه. اما نه اینکه کوتاهی بکنه دا. اگه کوتاهی کرده از خودش باید ناراحت باشه، اما از اون چه که کوتاهی نکرده مقدر شده براش، از اونا خوشنوده. حالا میفرماد حیا یه اخلاق مرضی است، اخلاقی است که مورد پسندیده خداست. من باز این جمله هم به ذهنم رسید، از سوره مریم اشاره بکنم که حضرت زکریا سلام الله علیه وقتی که پیر شده بودن، یه 80-90 سالشون شده بود و هنوز بچه نداشتن، وقتی جناب مریم رو دیدن که چقدر با حیا با عفت تو محراب عبادت که می رفتن، رزق ملائکه براش می بردن، نهار شام براش می بردن، حضرت زکریا دید عجب انسان میتونه به این مقامات برسه. همچنین این حالتها رو دید هوس بچه کرد، زودترش نوا. قرآن میفرماد هنالک دعا زکریا یا ربه، هنالک یعنی اونجا، اون زمان بود که وقتی مریم رو دید با اون ویژگی ها به چه کمالاتی رسیده، هوسش گرفت، گفت خدای میشه دیگه بچه‌م به من بدی. هنالک دعا زکریا یا ربه. خب خداوندم جناب یحیی رو بهش عطا کرد. وقت دعایی که کرد این بود، نگفت خدا یه بچه به من بده خوش رو و قیافش قشنگ باشه دا. که خیلی ها تو فکر اینا گفت وجعله رب رضی، خدایا او رو رضی قرار بده. رضی همین مرضی است که الان داریم اینجا میگه. گفت خدایا یه بچه میخوام سر تا پاش پسندیده ی تو باشه. چون اگه میگفت خدایا اخلاقش پسندیده تو باشه، عقایدش اینطور نبود. اگه میگفت عقایدش پسندیده باشه، اخلاقش اینطور نبود. اگه میگفت اخلاق و عقایدش، وقت اعمالش نبود. اگه میگفت نمازش رو میخوام تو بپسندی، وقت روزش اینطور نبود. اینطوری نگفت، گفت کلش، کل این بدن رو از سر تا پاش میخوام پسندیده تو باشه. خیلی مهمه. ما بعد از نماز دست میدیم به همدیگه، میگم تقبل الله اعمالکم، خدا اعمالتون رو قبول بکنه. اما چیزای دیگه رو که نگفتیم، که گفتیم عملتون. اما یک میگیم تقبلکم الله، خدا وجودت رو قبول بکنه. این خیلی دعای بالایی است. این تو قرآن هم اومده است، فتقبلها ربها به قبول حسن. تقبلها، خداوند خود مریم رو قبولش کرد، نمیگه عملش رو قبول کرد. وقتی شخص قبول شد، یه جزش عملشه، چیزای دیگه هم هست. اینا خیلی مهمه. خلاصه حضرت زکریا حواسش جمع بود، گفت خدایا بچه‌ای میخوام که مرضی تو باشه. این دعاها رو یاد بگیرید. امیرالمومنین علیه السلام هم توی روایت دارید که همینو فرمودن، فرمودن من هیچ وقت از خدا نخواستم که اولادی به من داده بشه نظرت الوجه، یعنی زیبارو. گفتم من اینو از خدا نخواستم، ولیکن از خدا خواستم اولادی به من بده که وقتی نگاه بهش میکنم عبادت خدا را انجام ده لذت ببرن. و چه اولادانی هم امیرالمومنین علیه السلام دارن که در این کره زمین دیگه خانواده دومی وجود نداره، یعنی حتی پیامبر گرامی، حتی پیامبر که خودشون اشرف مخلوقاتن، فرزندانشون نه، به جز حضرت فاطمه سلام الله علیها دیگه اینطور نبودن، معصوم نبودن. اما امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و آلهما چهار تا فرزند دارن که نمیشه بگم کدوم از کدوم جلوتر، همه معصوم و معصومه. و اگر بگم الان دین اسلام هم شیعه و هم سنی همه و همه مدیون این چهار فرزند هستن، یعنی اگه امام حسن علیه السلام صلح نکرده بودن الان مسلمان کجا بود؟ کره زمین سنی وجود داشت؟ شیعه بود؟ این صلحی که امام کردن و نگذاشتن معاویه اسلام را از بین ببره، صلح امام باعث شد اسلام هم تو نگهش داشتن. و بعد قیام امام حسین علیه السلام باز اگه نبود دوره همینطور بود. بعد دوتا خواهرشون حضرت زینب و ام کلثوم علیه السلام اگر پیام کربلا را نمی رسوندن الان چه مسلمانی وجود داشت؟ این را باید بدونیم که ما اینجا نشستیم مدیون چه کسانی هستیم. وجعله رب رویا، انشاءالله دعا میکنید برای فرزندانتون همینطور دعا بکنید، دعای از زکریا رو بکنید، بگید خدایا فرزند من رو رضی یعنی مرضی خودت. اینجا فرمود حیا خلق مرضیون، حیا یک اخلاقی است پسندیده خدا. حیا تابلوی زیرکی انسانه، انسانهای زیرک، تعبیر عربی نبل، نبل بر وزن نقل، اما قاف نیست، بس به جایو. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسی که حیا داره، حیا تابلوی تیزهوشی اوست. الحیا علیک بالحیا فانه عنوان نوبل. حالا ببینید تو مدرسه تیزهوشان هم همینه یا اونجا یه چیز دیگه است؟ خیلی مثل این که فاصله گرفتیم. بله دیگه من توضیح ندم که متاسفانه تو این مدارس که حالا بعضی هم دوستان خود ما مسئولشن، اما کار دینی رو بچه ها انجام نمیگیره، فقط کار علمی. حالا این بچه وقتی بزرگ میشه چی از آب در میاد خدا میدونه. اسمش هم زن مرسه تیزهوشان، یا اسم ائمه رو میذارن، من ایراد دارم بهشون، میگم شما که دارید کار علمی میکنید سلام میکنم، باید کار دینی بکنید مرتب، هر روز باید عالم بیاد توی این مدرسه بره، این بچه باید چشمش به عالم بیفته هر روز، و حداقل هفته یک بار دو بار بحث اخلاقی باید برای اینا معالم بکنه و دیدار با علما داشته باشن. تمام هفته ها باید پلاکاتشون تو نماز جمعه حضور داشته باشن، پلاکاتشون بزنن که مشخص بشه که این بچه ها اومدن، 20شون 50شون این انتظاره تا این بچه وقتی بزرگ میشه دانشگاه میره، به تعبیر رهبر معظم یه موقعی اسات رؤسای دانشگاه آزاد اومده بودن پیششون، ایشون دستور دادن به همشون گفتن خروجی دانشگاه ها فقط بحث علمی نیست، تدین و تخصص. بعد دستشون هم گذاشتن رو شونه شون، آن گفتن اینم جزء وظایفتون باید احساس بکنید، همچین تکلیف کردن به گردنش که من خیلی چیز شدم، حساس شدم که یه وجوب انداختن گردنشون حکم کردن. حالا اینا که نفهمیدن حکم یعنی چه، اما صاف دستشون گذاشتن و دوشون گفتن اینه، گفتن بعد احساس وظیفه بکنه. بعد یه جمله هم گفتن، اینا رو بهتون بگم، حساس باشید اینا رو، چون گاهی میدم تو شهر یه کاری میکنن. فهمدن شنیدم تو بعضی دانشگاه آزاد ولو بیرون شهر، بیرون ظهر جمعه درس دارن میگن، گفتن اجازه ندارید این کارو بکن، تو وقت نماز جمعه اجازه ندارید درس بگن ولو بیرون شهر. دقت کنه، من دیگه فهمیدم که داخل شهر بخواد یه مدرسه این دیگه بدتر از اون مساجد که حالا اسمش هم از افراد متدین هم ازن، امام جان صاف هم میشه جلو و یه دن پشت سرشون میگه آخه بابا ظهر جمعه است، شما چطوری داری نیت میکنی؟ شما مگه متدین نیستی؟ دین مگه نداری؟ روحانی چطور میخوای قصد قربت بکنی؟ احتیاط چرا نمی کنی؟ همینطور وقت رهبر معظم اجازه نمیدن این رو، تصریح کردن، گفتن من شنیدم که تو بعضی دانشگاه آزاد ظهر جمعه بیرون شهر است، اصلا دسترسی به نماز جمعه هم نیست. اما دارن چی به ما یاد میدن؟ میگن داد جسارت ها، این استاد دانشگاه نباید جسارت ها یاد دانشجو بده، باید بگه ظهر جمعه است، بهترام بهتران نماز جمعه من درس نمیگم. تا این تو ذهن این دانشجو هم تو نقش ببنده که نماز جمعه یک احترام ویژه داره، تا انشالله زمان ظهور حضرت وقت ببینید چیه. همچنین امام زمان علیه السلام ظهور میکنند، حالا کسی دسترسی به نماز جمعه خودشون پیدا کنه خودش، یا اگه دسترسی پیدا نکنه نمایندگان حضرت دوره همینن دیگه، تو شهر مختلف وایم سن نماز جمعه میخونه. افراد باید اهمیت بدن، اون موقع اصلا دیگه وجوب داره دیگه، الانشو نمیگن واجب، الان میگن حالا یا واجب تخییری میگن یا اولویت میدن احتیاط واجب میکنن، حالا اختلاف فتواست. اما علایال ما روحانیون به خصوص بیشتر از بقیه باید دقت بکنیم مسائل شرعی رو اهمیت بدیم. حالا یا کسی مذاق سیاسیش جور در نمیاد، اما دیگه با دین مردم بازی نکنه دیگه. حالا نمیخواد یه آخوندی فرض کنید امام جمعه رو قبول نداره، حالا به هر دلیل من کار نداره، اما دیگه با دین مردم چرا بازی میکنی دیگه؟ احتیاط بکن دیگه، نمیخواد شرکت بکنه چرا وای میسه اول ظهر نماز؟ این جسارت چیه؟ آیت الله فقیهیمانی میگفتن من به حضرت امام گفتم، آیت الله حاج آقا کمال فقیهیمانی خودشون به من گفت، گفتن زمان حضرت امام، اون موقع خب خیلی ها نماز جمعه شرکت نمی کردن، دیالا نمیخوام بگم چیه اینو، به حضرت امام گفتم که مسجد ما پشت میدون امام است و ما هم شرکت نمی کنیم نماز جمعه، اجازه میدیم ما ظهر جمعه نماز ظهر رو بخونیم؟ فهمدن نه نخونید. حضرت امام گفتن نخونید، ولو اینا شرکت هم نمی کردن هم گفتن نخونید نماز، یعنی اون موقعش هم حضرت امام اجازه ندادن به ایشون که صاف بخوان اجازه بدن یک نماز جمعه بخونه بشه، بعدم بعضی مساجد هم رسما درش باز باشه. بهانش هم اینه که بعضی هم میگن خب پیرمرد پیرزن، هم میگن پیرمرد و پیرزن، من کار به پیرزن ندارم که، من روحانی که وایمسم جلو نیت نماز ظهر میکنم این جسارته، اینو باید دقت بکنم، و اگر تعطیل کردم این تعظیم شعار دینه. میگن چرا تعطیل کرد؟ برای چی؟ میگن به خاطر نماز جمعه، برید هر کی میتونه بره، هر کی هم نمیتونه بس فرادا بخون. یعنی تعظیم میکنیم شعائر دین رو، این بله این با مذاق دین بهتر جو در میاد، با احتیاطی هم که بعضی مراجع داشتن بهتر جو در میاد. حالا آیت الله از ما خویی که بسیارتون بالاخره نام ایشون براتون آشناست دیگه، شخصیت کوچیکی نبودن که، آیت الله عظما خویی احتیاط واجب میکردن که شرکت بکنه، وقت اجازه نمیدادن که اصلا اول ظهر وایسد نیت نماز ظهر بکنه، گفتن اگه خاص نماز ظهر رو بخونه گفتن اونقدر باید صبر بکنه که دیگه به نماز جمعه نرسه، یعنی یه گناه اینطوری بکنه، یه معصیت بکنه عمدن بشینه تو خونه بگه من شرکت نمیکنم، مقدر صبر بکنه تا دیگه بدونه اگه بره نماز جمعه بره که دوم نمیرس، اون وقت میتونه وایس نماز بخونه. یه احتیاطو برای چی میکنه؟ یه مرجع تقلید. اوکی این که دارم میگم مال 40-50 سال پیش دارن این فتوا رو میدن، اون زمانی که خیلی مباحث هم نبود. برای یه مرجع تقلید داره مبانی رو نگاه میکنه. بعضی هم که شخصیت های مثل آیت الله جا رحیم ارباب که زینت و افتخار ما اصفهانی ها بودند و هستن، یا شخصیت های مثل علامه مجلسی، اینا هم زیاده، اینا اصلا واجب میدونستن نماز جمعه رو. مگر بخوام بگم چه کسانی واجب میدونه؟ اصلا اینا میگفتن واجبه، این کسی واجب بدونه که نمیتونه دیگه ترک بکنه. خب حالا کم کم حرفمون به خیلی جا حاشیه رفت، اما دارم عرض میکنم که فرمود زیرکی انسان اینه، انسانی که حیا داره نشون میده آدم خیلی زیرکیست. شما زیرکی رو به چی معنا میکنید؟ اینجا امیرالمومنین علیه السلام اینو میگه، وقتی یک کسی با حیاست بفهمید خیلی درکش بالاست، خیلی آدم تند ذهنیست، زیرکه. القحتو عنوان و شر مقابل عرشبت حیا، اینجا حضرت قحه معنا میکنن. قحه همون بیشرمی رو میگند و عرشبت جرأت بر کار زشت. میفرمان اگه دیدید یک کسی جرأت به کار بد داره بفهمید که این آدم شروریست، عنوان و شر. صحبت آخری که خدمتون میخوام داشته باشم، ما دو نوع حیا داریم، یه حیای از مردم، یکی حیای از خدا. حیای از مردم و از خدا اینا دو تا چیز نیست، یه چیزه. کسی که حیای از مردم داره حیا از خدا هم داره، اینا توی وادیه. حالا من رو پوشش مثال میزنم، مرد یا زنی که تو جامعه پوشش مناسب داره، حیا از مردم داره، این حیا از خدا هم داره. و کسی که حیا از مردم نداره بدونید نسبت به خدا هم بی حیاست. نه یه چیز، حیا تو گفتار، اگه کسی تو گفتارش حیا داره، مواظب گفتارش هست که حرف زشت نزنه. این که حیا تو مردم داره حیا از خدا داره. حالا اگه حیا از مردم نداشت هر چی به زبونش در میاد میگه. کسی که حیا تو مردم نداره حیا از خدا هم نداره. دیگه حالا شما همه حرفا گفتنی نیست، اما دیگه برید تا آخر خط خودتون دیگه. که اگه کسی رو دیدید آدم بی حیایی است، تو حرف زدنش بعضی حرفای زشت میزنن، حالا ولو شوخی شوخی و اینا، بدونید مخفیانه اهل گناه و معصیته. یا روانشناس اینا رو فوری میفهمه. یعنی آدمی که تو ظاهر حیای از مردم نداره بدونید تو باطن حیا از خدا نداره. عکسشو ما داریم که ممکنه این کسی تو ظاهر حیا داشته باشه اما مخفیانه وقتی تناس کارای بی حیایی میکنه، اینو ممکنه باشه. اما کسی که تو ظاهر داره بی حیایی میکنه، به اصطلاح چی میگیم؟ میگیم به طریق اولا حیا تو باطن نداره. خب حالا من چند تا روایت میخونم، روایت هم تو این زمینه خیلی داریم، من چند تاشو میخونم که خیلی نکات زیبایی است این عبارت ها. افضل الحیا استحیاؤک من الله. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ارزشمندترین حیاها این است که شما حیا از خدا داشته باشید. کنار این روایت باز روایت های دیگه هم داریم که الحیاء من الله سبحانه یقی من عذاب النار، کس که حیاء از خدای سبحان داره او رو از آتش حفظش میکنه. یا داریم الحیاء من الله یمحو کثیرا من الخطایا، کسی که حیای از خدا داره خیلی از خطاهای او رو پاک میکنه. چرا؟ باز حضرت میفرمان من قل حیاؤه قل ورعه، کسی که حیاش کمه ورعش کمه. وقتی حیا کم داره اون قوه ای که نگه دارنده او از کار زشته تو وجودش کمه، لذا خیلی کارهای زشت رو مرتکب میشه. خب اینا همش حیای از خدا بود، گفتم حدیث خیلی داریم، اما یه جا هم داریم احسن الحیا استحیا و کم نفسک، بهترین حیا اینه که از خودت حیا بکنه. حالا روایتی رو میخونم که جمع بین این دوه، هم استحیای از مردم هم استحیای از خدا. حضرت میفرمان من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله سبحانه، هر کس حیای از مردم نداشت بدونید حیای از خدای سبحان نداره. لذا اگه دیدید یک کسی علنی گناه میکنه بی حیا هست، بدونید در خانه خدا هم همینه، در خانه خدا دیگه بدتر گناه میکنه. این نمیشه این کسی علنی گناه بکنه بعد مخفیانه جلو خودشو بگیره و گناه نکنه. الحیاء یسد عن فعل القبیح، یکی از آثار حیا اینه که سد کار زشت میشه تو وجود انسان. خب ما صحبت های دیگه هم داشتیم، به همینجا بحث رو جمع میکنم. من حالا بخوام سرفصلای بحثای دیگه که در ذهنم بود خدمتون بگم، حیاء مذموم داریم که یک شب اشاره کردم، یه سری حیاء است که خوب نیست و اون اینه که انسان احکام دینش وظیفه شرعی خودشو میخواد بفهمه، ببینه خدای متعال چی گفته و حیا داره میگه من روم نمیشه سوال بکنم. روم نمیشه که خب نمازت باطل میشه، روزات باطل میشه، خیلی بعد چند سال یخ میفهمد کارش باطل بوده. حالا امروز هم که وسایل ارتباطی زیاده، با تلفن، با نامه، با ابزارهای دیگه هم انسان میتونه، لازم نیست حتما برد حضوری که، اما علایال انسان نباید حیا داشته باشه. یه جا باید جرأت داشته اونجا که میخواد حکم خدا رو بفهمه بره سوال بکنه، اما یه جا هم باید انسان حیا داشته باشه نسبت به کار قبیح، کار زشت. انسان باید دنبال این باشد این نفسشو از کار زشت دور بکنه، اونجا باید حیا داشته باشه. اما یه حیا هم اونجا، یه حیا هم داریم، حیا تو دنیایی، حیای دنیایی که اسمشو میذاریم خجالتی، اینم یه نوع حیا است. اینو روایت دارد الحیاء یمنع الرزق، امیرالمومنین علیه السلام میفرماند حیاهای اینطوری ها مانع رزق میشه، روش نمیشه برد مثلا معامله بکنه، روش نمیشه حرف بزنه، نمیدونم جنسو بپرسه چیه اینا، این خجالت میشه تو امور دنیایی خودش. میگن این حیا سبب میشه که محروم از رزق میشه و از خیلی چیزای دیگه هم محروم میشه. آدم های خجالتی، خجالت های بیجاشون محرومیت میاره که تو بعضی جاها داره که حیا و حرمان اینا مقرونان هستن، یعنی حیا، حیای تو امور دنیایی منظوره، حیا انسانو محروم میکنه از خیلی چیزا. لذا حیاء بجا داریم و یه جا هم نه، حیا رو گفتم تو سوال کردن، تو مباحث فهم دین، تو معارف دین، اونجا باید انسان بره سوالشو بکنه. حالا صحبت زیاد داریم، نوشتن حیا رو چگونه کسب بکنیم، این سوال مهمیه که ما بحث رو بخوایم واردش بشیم خیلی طول میکشه. اما دو موردشو دیشب و امشب گفتیم، یکی تعقل، یکی ایمان. عقل هرچه تقویت بشه گفتیم عامل ازدیاد حیاه، امشب هم گفتیم ایمان، ایمان رو هرچه تقویت بکنیم یعنی عقیدمون به خدا محکمتر بشه، هرچه انسان خدا رو بیشتر باور کرد دستورات خدا رو بیشتر عمل میکنه و حیاء او زیادتر میشه. حالا این دو موردش در ذهن مبارکتون باشه، اما موارد دیگه من یادداشت کردم، منتها چون صحبتمون به درازا میکشه اجازه بدید دیگه بحثو همینجا جمعش بکنم. من شب آخریست که امشب مزاحمتون میشدم، من ذکر مصیبتم رو از همون جناب حضرت زکریا سلام الله علیه میخوام براتون بگم و یه مقدار توجه بکنید. حضرت زکریا سلام الله علیه وقتی جناب مریم رو با اون تقدس او، عبادت او، تقرب او به خداوند که گفتم گاهی میرفتن میدیدن ملائکه براش رزق آوردن، اونقدر لذت برد از این انسان که به فکر افتاد که خدایا میشد منم یه بچه‌ای پیدا کنم. تو روایت داره یه کسی به امام صادق علیه السلام گفت منم بچه نداشتم، تو فکرم نبودم که اصلا از خدا بخوام. یه بار سرزمین عرفات بودم، دیدم یه جوانی وایسه سرو به قبله دستار گرفته بالا اشک میریزه، آن میگه خدا پدرم مادرم، پدرم مادرم، ای دعا میکرد برای پدرش، تکرار میکرد خدا پدرم رو مثلا ببخشه، پدرم رو چه بکن بیامرز چه بکن، بعد برای مادرش میگه دیدم این جوان عشق میریخ سرزمین عرفات تو لباس حج و احرام و داشت دعا به پدر مادر میکرد. اون موقع یه مرتبه من تحریک شدم، گفتم به کاش من یه همچین جوانی داشتم، و میگه به فکر افتادم دعا کردم و خدای فرزندی بهم عطا کرد. حالا عرضم اینه که هم دعا میکنیم خدا به همه اولاد صالح عطا بکنه و هم راه و روششو دقت بکنیم. حضرت زکریا سلام الله علیه پیرمرد شده بودن، اما همشه دیدن میشه یه جوان اینطور خوب و پاک معصوم باشه، دعا کردن خدا یه فرزند به من عطا بکن. تو روایت یه چیزای دیگه هم داره، من میخوام اون روایتشو بخونم که تو روایت داره که حضرت زکریا سلام الله علیه اسم پنجتن رو که آورد به نام پنجمی که رسید دید اشکش جاری شد، قلبش یه مرتبه منقلب شد و اشکش جاری شد و تعجب کرد، به جبرئیل گفت چیه سر نام حسین علیه السلام چیه این؟ جبرئیل علیه السلام این واقعی که برای حضرت آدم گفته بود برای حضرت زکریا گفت، تعریف کرد. حضرت زکریا خیلی تعجب کرد، گفت یعنی میشه پیغمبر آخرالزمان که بهترین پیغمبرانن، فرزندانشون بهترین فرزندان کره زمینن، از امت همون پیامبر میان اون فرزند رو شهید میکنه، نه دشمن، از امت. جبرئیل گفت بله همینطوره، گفت نحوه شهادت همینه که میگی. اونقدر تعجب کرد که از زکریا میگن رفت تو مسجد در رو برو خودش بست، سه شبانه روز گریه میکرد، سه شبانه روز هم تو گریه میکرد، گفت کسی اصلا پلمن نیاد، من اصلا حال حرف زدن با کسی، سه شبانه روز داشت گریه میکرد. بعد سه شبانه روز یه چیزی به ذهنش رسید، این هنالکت که تو آیه اومده است، هنالکت دعا زکریا ربه، امام علیه السلام زاره امام صادقه، این طوری بیان میکنن. میگن وقتی از جریان کربلا آگاه شد دعا کرد، گفت خدایا منم آرزو دارم یه فرزندی بهم بدی، اونم رضی باشه مثل امام حسین علیه السلام، سرتباشو بپسندی، وقتی بزرگ میشد مرا شیفته او بکن که خب عشق و علاقه به او پیدا بکنم، بعد او رو در راه خودت به شهادت برسان تا من یه مقدار میخوام تأثیر به پیامبر بکنم، یه مقدار منم مثل پیغمبر و امیر و مومن حضرت فاطمه میخوام گریه کنم برای فرزند. این بود که خداوند دعاشو مستجاب کرد. حالا حضرت یحیی میدونید یه مناسبتایی هم با امام حسین علیه السلام دارن، 6 ماهه به دنیا آمدن مثل امام حسین علیه السلام، یکم نامشون قبلا برای کسی گفته نشده بود، یعنی نامگذاری نشده بود، امام حسین علیه السلام هم همینطور بوده. یکی هم این نکته که انا قتیل العبره که برای امام حسین علیه السلام شنیدید، حضرت یحیی عجیب گریه میکرد، جوری گریه میکرد که پدر بزرگوارشون وقتی موعظه میکردن برای مردم از جهنم نمیگفتن، از بهش میگفتن، وقتی میدیدن پسرشون نیست تو جمعیت وقتی جهنم میگفتن، چون هر وقت جهنم میخواستن میگن این یحیی نعره میزد و گریه میکرد، اصلا میفتد بیهوش میشد. و یه بارم میگن همینطور شد، پدرشون فکر کردن که پسرشون تو جلسه نیست، اسم جهنم برای مردم آوردن، یه مرتبه دیدن یه فریادی فرزندشون زد و دوباره افتاد بیهوش. یه روز پدرشون و مادرشون اینا تصمیم گرفتن، دیدن این بچه خیلی گریه میکنه و این بچه عشق میریخ از این چشمانش و این پوست صورت زخم شده بود از بس عشق اومده رو این چشم. وقت مادرشون یه پارچه نمدی درست کردن که حضرت یحیی اینا را زیر چشمشون میذاشتن که این عشقا از روی این نمد رد شد پوست صورت اذیت نکنه. داستانه عجیبی داره، حضرت یحیی رفته بودن، مدتی رفته بودن بیت المقدس، اون موقع محل عبادت بود، مادرشون پدرشون رفتن دیدن بچهشون، بعد از این مدت دیدن اونقدر این گریه کرده این صورت زخم شده، و حضرت زکریا گفتن خدایا این چه بچه ایست به من داده، این که همش گریه میکنه از خوف تو. خطاب شد خودت گفتی وجعله رب رضیا، مگه تو نگفتی یه بچه به من بده پسندیده تو باشه؟ من از چنین جوانی رو میپسندم که از خوف خدا میترسه، قش میکنه. خب اینا رو گفتم، وقتی که حضرت فاطمه سلام الله علیها حامله شدن به امام حسین علیه السلام، حملت و امه و کرها و وضعت و کرها، یا یه قرآنه تفسیر شده که از وقتی که مادرشون حامله شدن به امام حسین علیه السلام همتون نگران بودن، فحملت و کرها، فحملت و امه و کرها و وضعت و کرها، وقتی هم به دنیا آوردن امام حسین رو بازم گریان بودن، اون مولودی که همش همراه با گریه بود، حتی میلادشون همراه گریه بود. مولود آوردن خدمت پیامبر، عوضی که پیامبر بخندن بچه پسر امیرالمومنین دخترشون بچه پسر پیدا کردن، دیدن پیغمبر به گریه افتاده، اون واسطه که اومده بود تعجب کرد، پیامبر تعریف کرده که این بچه وقتی بزرگ میشه امت من که فکر میکنن پیرو منن او رو به شهادت میرسونه. بعد فرمودن به اون واسطه به مادرش وقتی بچه رو میری برگردونی به مادرش نگی که من گریه کردم. حالا جالبه که مادرشون میدونستند و گریه میکردن، اما پیامبر در همین حد گفتن خبر نمیخواد منتقل کنی به مادرشو که گریه بکنن. خیلی مواظب بودن در حالی که اطلاع داشتن، اما گریان بودن. صلی الله علیک یا فاطمت الزهرا. من چون نام امام حسین علیه السلام رو بردم، یاد میکنم اون لحظه ای رو که امیرالمومنین علیه السلام بیان کرده: فلما هممت ان اعقد الرداء، یعنی وقتی جنازه رو داخل کفن گذاشته، میخواستم بند کفن رو ببنده، اما یه وقت چشمانم به حسنین و زینبین افتاد. رسم اجازه میدن تو این لحظه ها برای آخرین بار بیان ودا کنن با میه. شاید امیرالمومنین علیه السلام ملاحظه جان فرزندانشونم کرده، بی فرمان صدا زدم، گفتم حسنینم زینبینم بیایید، هلمو تزودو من امکم فهذا الفراق واللقاء فی الجنه، بیایید برای آخرین بار توشه بگیرید از مادرتون، بدانید دیگه ملاقات بعدی به بهش افتاد. حسنین آمده، گفتن امام حسن علیه السلام رو سینه ماده، امام حسین علیه السلام کف پای مادر رو به صورت میمالید، گاهی صدا میزدن کلمینی یا امه، مادر با من چند جمله سخن بگو قبل از اون که جان از بدنم مفارقت کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل عبدگارا فرج امام زمان رو برسان، ما را به محضرشون برسان، ما را مرضی اون حضرت قرار بده، مرضی خودت ما را قرار بده، اعمال ما این توسلات ما را از همه قبول فرما، رهبر عالی قد نظام ما اون همه خدمتگزاران حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گرد، آن چه ظلم کردن به زودی بر سرشون وارد گردن، اونها رو دوچار خشم فاطمی بگردن، امام امت شهدا و امواتمون همه رو رحمت فرما، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، به جاه محمد.